ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. ترامپ و کلینتون در پی رأی‌گیری مقدماتی درون حزبی در آمریکا موقعیت برتر خود را حفظ کردند. حامیان کارمند سابق ناپدید شده FBI در تظاهراتی در آمریکا خواستار آزادی او شدند. نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش خواهان افزایش مبادلات تجارتی با ایران به بیش از 30 میلیارد دلار است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، داوطلبان نامزدی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، در انتخابات 18 آبان ماه ریاست جمهوری ایالات متحده در رأی‌گیری‌های مقدماتی روز شنبه برتری خود را بر رقیبان حفظ کردند. دونالد ترامپ میلیاردر و صاحب املاک و مستغلات قولاسا در مبارزات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالات لویزیانا و کنتاکی برنده شد، اما رقیب او تد کروز سناتور ایالت تکساس توانست در ایالت مین و کانزاس بر ترامپ پیشی بگیرد. دو داوطلب دیگر آن حزب موفقیت چندانی نداشتند. در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا، هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در کارزار ایالت لویزیانا پیروز شد، اما برنی ساندرز سناتور ایالت ورمونت در رقابت‌های ایالات کانزاس و نبراسکا پیروز شد. اکثر ناظران سیاسی پیشبینی می‌کنند که هیلاری کلینتون با بردن رقابت‌های درون حزبی نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا شود. اما در سوی دیگر این رقابت، حزب جمهوری‌خواه دچار دوپارگی شده، زیرا چهره‌های شاخص آن حزب علیه آنچه گفتمان زمخت، عوام‌گرایانه و بیگانه ستیز دونالد ترامپ می‌خوانند سفارایی کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانواده و همکاران رابرت لوینسون، کارمند سابق FBI، روز شنبه در تظاهراتی در آمریکا به این مسئله که او در میان زندانیانی که ایران و آمریکا در ماه گذشته مبادله کردند نبوده، اعتراض کردند. بنابراین گزارش، چند صد هزار تظاهر کننده در تظاهرات در شهر کورال سپرینگز در ایالت فلوریدا در حمایت از رابرت لوینسون تظاهرات کردند. رابرت لوینسون 67 ساله، دارای 7 فرزند، 9 سال پیش در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد. تهران میگوید نقشی در ناپدید شدن رابرت لوینسون نداشته و از سرنوشت او بی اطلاع است. نماینده سازمان ملل در امور سوریه میگوید به دلایل فنی ادامه مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه تا 10 مارس، 4 روز دیگر، به تعویق افتاده است. استفان دیمیستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، به روزنامه الحیات گفته است که ادامه گفتگوها میان طرفین درگیر به صورت غیر مستقیم انجام خواهد شد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماست. آقای جزائری، در سفر نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو به تهران و دیدارهایی که با مقامات ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور داشت، گزارش‌ها حاکی بود که ایران و ترکیه از آتش‌بس سوریه حمایت کردند. پیشتر هم البته این حمایت‌ها اعلام شده بود. در عرصه بین‌المللی الان چه اقدامات و تلاش‌هایی برای مذاکرات صلح جریان داره؟
بله آقای خمسه‌پور، همطور که گفتید ایران و ترکیه از آتش بس پابرجا در سوریه حمایت کردن. البته خب اهداف متفاوتی دارن ایران و ترکیه در سوریه و هر کدوم از یک طرف جنگ در حال حمایت هستن. ایران از دولت بشار اسد حمایت میکنه و ترکیه از اپوزیسیون سوریه حمایت میکنه. هنوز مشخص نیست این حمایتی که گفتن در مذاکراتی که میان آقای احمد داوودوغلو و آقای حسن روحانی بوده به چه شکل درباره صحبت کردن و آیا اهداف مشترکی در سوریه بر سر درباره منافع مشترک هم صحبتی شده یا نه. به هر حال سوریه یکی از موارد مورد اختلاف در سالهای اخیر میان ایران و ترکیه بوده و هست. اما در مورد مذاکراتی که قرار بود روز دوشنبه برگزار بشه، آقای استفان دمسترا گفته به تاریخ آینده موکول خواهد شد به دلایل لوجستیکی و فنی. گفته از روز چهارشنبه هیئت‌های شرکت کننده در مذاکرات به ژنو می‌رسند. شبکه المیادین نزدیک به دولت سوریه گزارش داده که مذاکرات روز 13 ماه مارس یعنی یک شنبه آینده آغاز خواهد شد. اما اپوزیسیون سوریه هنوز در مورد شرکتش در مذاکرات صحبت قطعی نکرده و از فشارهایی که داره بهش از سوی آقای دمسترا میاد ابراز نارضایتی کرده. ریاض نحسان آقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون گفته آقای دمسترا با دعوت کردن طرف‌های دیگری که مورد توافق نبودن داره بر اپوزیسیون فشار میاره تا تحت هر شرایطی در مذاکرات شرکت کنه، در صورتی که اپوزیسیون شرط‌هایی داشته از جمله رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی. البته همه مناطق چرا که کمک‌های بشردوستانه به بعضی از مناطق رسیده و همچنین آزادی زندانیان. به هر حال اپوزیسیون هنوز موضعش مشخص نیست، اما دولت سوریه به احتمال زیاد شرکت خواهد کرد. یک موضوع مورد اختلاف هست هم میان مذاکره کنندگان سوری هم میان قدرت‌های جهانی و اون آینده بشار اسد در سوریه هست که میان بریتانیا و روسیه این اختلاف نظر در دو روز گذشته نمایان شد و شب گذشته هم عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت اسد باید در آغاز مرحله انتقالی از قدرت کنار بره، مسئله که روسیه و ایران با اون مخالف هستند.
در خود سوریه وضعیت چگونه است؟ در روزهای گذشته گزارش هایی در مورد موارد نقض آتش بس مخابره شده.
همچنان این وضعیت ادامه داره. اپوزیسیون سوریه بار دیگر متهم کرد نیروهای دولتی رو به نقض آتش بس. آخرین اونها اینطور که مدعی شدن نیروهای اپوزیسیون این هست که نیروهای دولتی با پشتیبانی هوای روسیه به منطقه‌ای در جنوب غرب حلب حمله کردن، منطقه هرش خان تومار، و گفتن که نیروهای اپوزیسیون مسلح روبرو با این حمله مقابله کردن و همچنین نیروهای دولتی بمباران کردن منطقه‌ای در درعا در جنوب سوریه رو. وزارت دفاع روسیه از سوی دیگر نیروهای اپوزیسیون رو متهم کرد که طی 24 ساعت گذشته 9 بار آتش بس رو نقض کردن در منطقه حلب، دمشق، لازقیه و درعا. البته این نقض آتش بس به نظر نمیرسه بسیار گسترده باشه، چرا که آمریکا هم گفته به طور عموم آتش بس پایدار بوده. از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته طی روزهای آتش بس که 7 روز از اون میگذره تا الان 135 نفر در منطقه که مشمول آتش بس هستن کشته شدن.
تعداد زیادی، 135 تن. آقای جزائری، چه تحولاتی در نبردها با داعش صورت گرفته؟ گزارش های حاکی که گویا گروه یا گروه های از اپوزیسیون سوریه شکست هایی رو بر داعش وارد آوردن و مناطقی رو آزاد کردن.
درسته این درگیری ها ادامه داره به صورت جنگ و گریز، به صورت رفت و آمد. نیروهای اپوزیسیون تونستن تعدادی از گذرگاه های مرزی میان عراق و سوریه رو از کنترل شبه نظامیان داعش خارج کنن. اما قبل از اینکه بیایم استودیو آقای خمسه‌پور، یک گزارش اومد که داعش یکی از این گذرگاه ها رو بازپس گرفت. اما مسئله جالب توجه، صبح امروز انتشار یک ویدیو بود که نشون صدها تن از شبه نظامیان داعش از این گروه جدا شدن در شمال حلب. گروه فیلق و شام، یکی از گروه های اپوزیسیون، گفته با مذاکراتی که کرده با طرف های مختلف تونسته تسهیل کنه فرار این افراد رو از گروه داعش، و همچنین مذاکراتش در داخل داعش با بعضی از گروه های مرتبط ادامه داره تا این گروه رو ترک کنه. اگر این روند ادامه پیدا کنه میتونه تضعیف کنه بسیار گروه داعش رو در سوریه.
تحول در خور توجه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای ما را همچنان از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر ترکیه و هیئت بلندپایه همراهش عصر شنبه و پس از یک دیدار دو روزه تهران را به مقصد آنکارا ترک کردند. در سفر داوودوغلو به ایران چهار وزیر اقتصادی و نیز دبیر کل حزب عدالت و توسعه او را همراهی می‌کردند. نخست وزیر ترکیه در سفرش به ایران اعلام کرد که پس از رفع تحریم‌ها علیه ایران دو کشور می توانند حجم مبادلات تجاری خود را به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با احمد داوودوغلو بر گسترش روابط دو کشور و تمرکز بر مبارزه با تروریسم تأکید کرد. این سخنان در حالی است که تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقامات دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. تهران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند ولی ترکیه از مخالفان اسد پشتیبانی می‌کند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در حضور میهمانان داخلی و خارجی گفت با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 2015 سال گذشته میلادی، چشمانداز این رشد بر اساس پیشبینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از 5% در سال جاری میلادی دست یابد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از نشانه‌هایی می‌گوید که ممکن است این پیشبینی رشد اقتصادی را تایید یا رد کند.
رشد اقتصادی محصول افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن مصرف سرانه است که خودش رو در تقاضا در بازار محصولات صنعتی و مصرفی نشون میده. با گذشت دو ماه از سال جاری میلادی، آمار و اطلاعات و همچنین تجربه عمومی افزایش سرمایه‌گذاری به مصرف رو تایید نمی‌کنه. در شرایط فعلی شاخص‌های اقتصادی بالعکس نشان از تعمیق رکود داره و هیچ یک از بخش‌های اقتصادی مانند بخش مسکن، خودروسازی و کالاهای پردوام شاهد حتی اندکی گشایش هم نیست. فعالیت در بازار کالای مصرفی هم علارغم افزایش جمعیت شاهد کاهش تقاضاست و بازارهایی همچون بازار مسکن و خودرو و حتی لوازم خانگی هم نشان دهنده رکوده. همچنین سایر شرط‌های لازم افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران دست کم در شرایط فعلی قابل مشاهده نیست.
خب این شرط لازم افزایش نرخ رشد اقتصادی که بهش اشاره میکنید چیه؟
از اون رو که اقتصاد ایران برونزاست و درونگراست، عوامل رشد اقتصادی میبایست در افزایش درآمدهای نفتی دولت و یا افزایش ورودی سرمایه خارجی و گسترش بازرگانی خارجی خودش رو نشون بده. چشمانداز بازار نفت در سال جاری و حتی سال آتی هم چندان روشن نیست و برآورد مؤسسات بین‌المللی گمان نمیره که قیمت نفت تفاوت چشمگیری رو نشون بده. از طرف دیگه سرمایه گذاران خارجی هم هنوز در حال صبر و انتظار هستند تا ببینن که اوضاع داخلی ایران چه خواهد شد و ایران در واقع در شرایط فعلی منطقه چه خواهد کرد و بنابراین ما هنوز شاهد ورود قابل توجه سرمایه خارجی هم نیستیم. بازرگانی خارجی ایران هم در ماه‌های اخیر کوچکتر شده. بنابراین به نظر نمی‌رسه شرط لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در حد 5% دست کم در شرایط فعلی فراهم باشه.
آقای علوی، رئیس بانک مرکزی میگه دولت در صدد اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اصلاح ساختارهایی که زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران باشه. ارزیابی شما از این صحبت‌های رئیس بانک مرکزی چیه؟
رئیس بانک مرکزی بر نکته درستی تاکید میکنه. شرط رشد اقتصادی پایدار و بالا در ایران اصلاحات در عرصه سیاست‌های کوتاه مدت و همچنین اصلاحات ساختاریه، اما این هم در کوتاه مدت و به فوریت دستیافتنی نیست. اثر چنین اصلاحاتی در صورتی که حتی عملیاتی هم بشه در سال جاری میلادی یا سال آینده مقابل مشاهده نیست، بلکه یک زمان طولانی رو میبره که در واقع قابل تجربه قابل مشاهده باشه. و این البته به شرطی خواهد بود که دولت بتونه تعیین‌های داخلی و بین‌المللی رو به شکل مطلوبی مدیریت بکنه.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد بود با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. نقطه نظرات و دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.